44 نپذیرفتن پیشنهاد دنیایی. در سال 1359 که از نظر اقتصادی در مضیقه قرار داشتم، بی پولی و بدهکاری آنقدر به ما فشار آورد که به اتفاق برادرم ایوب به همراهی تعدادی از نقاشان ساختمانی سرشناس شهر ری که در آمل کار گرفته بودند، مجبور شدم برای همکاری با آنها چند وقتی از خانه و خانواده دور باشم. محل کارمان ویلایی بود شامل 4000 متر باغ با 2 طبقه خانه مسکونی دارای زیربنایی حدود 700 متر مربع. مالک این ویلا آقای هدایتی، مدیرعامل پخش مرغ آمل در خیابان کریمخان تهران بود. این آقای ثروتمند که حدود 42 یا 43 سال سن داشت، اگرچه زیاد اهل دین و دیانت نبود، اما برای رسیدگی هرچه بهتر و پذیرایی از کارگران فنی و غیر فنی ویلای خود، برنامه خاصی داشت که کارگران مربوط به هر حرفه، مثلا بناها، نجارها، آهنگرها، آسفالتکارها و نقاشها را در نوبت مشخص در یک رستوران بسیار بزرگ و مجلل واقع در محمودآباد چند کیلومتری آمل مهمان می نمود تا آنها از هر چه میلشان بود به حساب او سفارش دهند و به اصطلاح آن شب را خوش بگذرانند. عصر یکی از روزهای ابری بهار همان سال نوبت پذیرایی از ما نقاش ها شد. با توجه به اطلاع قبلی، همگی 1 ساعت مانده به غروب آماده حرکت بودیم. از آنجا که ویلای مورد نظر بسیار وسیع بود، بعضی از نقاشان که وضع مالی خوبی هم داشتند، همسران خود را نیز تا زمانی که نقاشی خانه صاحب کار به اتمام برسد، در همان ویلا سکونت داده بودند. و آن شب همگی که حدود 15-20 نفر بودیم، برای حرکت آماده شدیم. در موقع سوار شدن به ماشین، ناگهان صاحب ویلا مرا صدا زد: شما صبر کن، به اتفاق هم برویم. این پیشنهاد برایم عجیب بود، چرا که من به عنوان یک نقاش ساده و معمولی برای آن آقایان کار می کردم و سابقه هیچ گونه آشنایی هم با صاحب کار نداشتم. در هر صورت حدود 20 دقیقه پس از حرکت دیگران به اتفاق همسرانشان به سمت رستوران، آقای هدایتی با ماشین مدل بالای خود آمد. بعد پیاده شد و درب عقب ماشین را باز نمود. ابتدا به خانومش گفت که سوار شو و سپس به من گفت: استاد، شما هم بفرمایید سوار شوید. چند لحظه بعد در کمال تعجب دیدم که دخترش را نیز که حدود 18 سال داشت در کنار من سوار کرد. برای من سوال ایجاد شده بود که با اینکه صندلی جلو خالی است، چرا مرا بین همسر و دختر خود نشانده؟ در هر حال به راه افتادیم. رستوران مورد نظر ما در چند کیلومتری ویلای آقای هدایتی در محمودآباد قرار داشت. نزدیک غروب بود و هوا هم ابری و داخل خودرو چراغ قرمز رنگ بسیار ضعیفی روشن بود به همراه یک آهنگ بسیار ملایم. هیچ کس صحبت نمی کرد، به طوری که صدای برخورد نم نم باران به سقف ماشین را به راحتی می شنیدیم. آقای هدایتی هیچ عجله‌ای برای رسیدن به مقصد نداشت. این را از آنجا فهمیدم که سرعتش از 20 یا 25 کیلومتر بیشتر نمی شد. تنها کاری که می توانستم انجام دهم صبر و سکوت بود تا ببینم منظور آنها از این کارها چیست. بالاخره رسیدیم و من پس از پیاده شدن رفتم و به همکارانم ملحق شدم. وقت شام همه چیز از خوردنی ها و نوشیدنی ها فراهم بود. صاحب ویلا سفارش کرده بود که هر کس هر چه می خواهد برایش آماده کنند و بیاورند. مردها در ابتدای میز و خانمها که تعدادشان به 8 یا 9 نفر می رسید در انتهای میز پذیرایی آماده خوردن شدند و من که مشغول غذا خوردن شده بودم با اشاره و سخن بسیار تند آقای هدایتی به خودم آمدم. آقای قمری، شما از اینجا بلند شو، جای شما اینجا نیست. سپس گفت جای شما آنجاست. بلافاصله به همسرش اشاره کرد که در کنار خودش یک صندلی برای من خالی کند. من بی خبر از همه جا آرام و سر به زیر حرکت کردم و به انتهای میز که رسیدم دختر او با اشاره مادرش یک صندلی را برایم خالی کرد و من بین آن دو نشستم. زیر چشمی متوجه شدم که آقای هدایتی دوباره به همسرش اشاره نمود تا از من پذیرایی نماید. او نیز با کمال میل این کار را انجام می داد. ساعت 1:30 شب بود که نقاش ها پس از صرف شام و پذیرایی طبق برنامه از آقای هدایتی خداحافظی کرده و به ویلا بازگشتند. صاحب ویلا به من گفته بود که شما با ما می آیید. موقع برگشتن نیز مانند آمدن همان قضیه دوباره تکرار شد، در حالی که صندلی جلوی ماشین خالی بود. من با توجه و کنجکاوی بسیار هرچه ایشان می گفت می شنیدم. در شرایطی که ماشین به آرامی حرکت می کرد و نم نم باران توأم با صدای آهنگ در پرتو نور ضعیف قرمز فضایی رویایی ایجاد کرده بود. هنوز مبهوت این رفتار عجیب و غریب آنها بودم که پرسش ایشان سکوت را شکست. آقای قمری، درباره من چه فکر می کنی؟ پاسخ دادم دارم فکر می کنم که این رفتار شما با موقعیتی که دارید نسبت به یک نقاش ساده چه معنایی دارد؟ گفت آقای قمری، تمام کافه کاباره های تهران مرا می شناسند. من آدم خام و نپخته ای نیستم. روز اول که شروع به کار کردید، همان موقع شما را شناختم که آدم سالمی هستید. گفتم پس بهتر است این را بگویم که من هنرمند هستم و در حرفه هنر نقاشی رنگ روغن اشتغال دارم، اما به دلیل مسائل و مشکلات مالی در تأمین معیشت خانواده مجبور شدم مغازه‌ای را که در شهر ری داشتم جمع کنم و بروم در ورامین مشغول به کار شوم. الان هم به همان دلیل مجبور شدم در اینجا به مدت 2-3 ماه در ویلای شما به نقاشی ساختمان بپردازم. در آن زمان که در شهر ری مغازه داشتم و تابلو می ساختم و در کارخانه اطلس بافت هم کار می کردم، با شخصی آشنا شدم به نام حاج رضایی که اهل آمل بود. مردی 4 شانه با قدی متوسط و خیلی باوقار که مسئول فروش محصول پرتقال شهرستان آمل در تهران بود. ایشان یک روز ساعت 10 صبح به کارخانه آمد و مرا خواست. من که تا آن موقع او را ندیده بودم جلوی درب کارخانه رفتم و با ایشان آشنا شدم. به من گفت: آقای قمری شما هستید؟ گفتم: بله. گفت: خیلی جستجو کردم تا شما را پیدا کردم. سپس ادامه داد: من داخل یکی از حجره‌های میدان بارفروشی تهران تابلوی مدینه منوره‌ای را که شما بسیار زیبا و با کیفیت نقاشی کرده اید دیدم. به همین خاطر به دلم افتاد که نقاش آن را از نزدیک ببینم و زحمتی دیگر به شما بدهم. گفتم: بفرمایید، در خدمتم. گفت: می‌خواهم تابلوی کربلا را با همان کیفیت گنبد و گلدسته و صحن و سرا و حتی زوار که میان بین الحرمین در رفت و آمد هستند در اندازه 1.20 متر در 1.70 متر به شما سفارش بدهم که برایم نقاشی کنید. بعد دست به جیب بردند و مبلغ قابل توجهی هم به عنوان پیشقسط به من دادند. او که مقصودش کمک مالی به من به جهت ترسیم تابلوی مدینه منوره بود، موقع خداحافظی گفت: دفعه بعد که به تهران آمدم حتما به دیدنتان می آیم و دستمزد خوبی هم پرداخت می کنم. بعد از مدتی او به دیدنم آمد و به وعدش عمل کرد و آنگاه که سفارش او تکمیل شد برای بار سوم مراجعه کرد تا تابلو را نیز با خود ببرد. در آن موقع به من گفت: ما این تابلو را برای یکی از حسینیه‌های آمل می‌خواستیم. سپس با من تسویه حساب نموده و تابلو را با ماشین بردند. سخنم که به اینجا رسید در کمال تعجب دیدم که آقای هدایتی زد روی ترمز و فرمان را کج کرد به طرف شانه خاکی جاده. چراغ داخل خود را روشن کرد و بدون اینکه حرفی بزند به من خیره شد. پس از چند لحظه در حالی که سرش را به طور معناداری تکان می‌داد گفت که این طور، عجب. پس این تابلوی زیبای کربلا که توی حسینیه بزرگ آمل است کار شماست؟ گفتم: بله، کار من است. گفت: حاج رضایی یکی از دوستان خیلی نزدیک من است که با هم رفت و آمد خانوادگی داریم. سپس بعد از لحظه درنگ گفت: عجب، پس این تابلوی زیبا کار شماست. پس شما هنرمند هستید و ما خبر نداشتیم. آقای هدایتی صحبتهایش را اینطوری ادامه داد: آقای قمری، می‌خواهم کار بزرگی برایتان انجام بدهم. من در آخر خیابان شهرسازی تهران که در انتها به میدان کریم خان زند می‌رسد، یک مغازه 50 متری دارم با تمام امتیازات شامل آب، برق، تلفن. اگر قبول کنید، می‌خواهم آن مغازه را در اختیار شما بگذارم تا در آن کار کنید. موافقید؟ جواب دادم: اتفاقاً برادر خانم من منبتکار و نجار خیلی ماهری است که در تهران نو مغازه دارد و می تواند دکور بسیار شیک و درجه 1 برایم بسازد. علاوه بر این تابلوهای عتیقه و گران قیمتی دارد که مشتری های خاص خودش را دارد. ضمن این که خیلی از هنرمندهای قدیمی تهران مرا می‌شناسند و خلاصه این که منبع درآمد خیلی خوبی خواهد بود. ولی با همه اینها که گفتم پیشنهاد شما را نمی‌پذیرم. قبل از آقای هدایتی همسر و دختر او با تعجب پرسیدند: آخر چرا؟ برای چه قبول نمی‌کنید؟ گفتم: راستش خجالت می‌کشم بگویم. آقای هدایتی گفت: خجالت ندارد، بگو. پاسخ دادم: اگر من این پیشنهاد شما را قبول کنم و با همان شرایط مغازه را اداره نمایم و بیایم در تهران زندگی کنم؟ در آن صورت دیگر شما به من چنین اعتمادی نمی کنید که مرا کنار خانم و دخترتان بنشانید. گفت: یعنی چه؟ اینها چه ربطی به هم دارند؟ گفتم: خیلی ربط دارند. با توجه به جایگاه آن مغازه و رفت آمدهای آدمهای آنچنانی و برخورد با آنها، دیگر نمی توانم اینطور صبور و با حیا کنار همسر و دختر محترم شما بنشینم و ساکت بمانم. اما ایشان مدام بر پذیرفتن پیشنهادش اصرار می نمود و من هم انکار می کردم که نمی توانم قبول کنم. آنگاه پیشنهاد کرد که یکی از این راه ها را می توانی انتخاب کنی، یا مغازه را به یک سوم قیمت از من بخر، آن هم با اقساطی که دلخواه خود شماست، و یا به صورت شراکت با خود من در آن مغازه کار کن، یا به شکل اجاره با هر مبلغی که مایل هستی مغازه را در اختیار بگیر، و یا مغازه را به عنوان هدیه از من بپذیر. حیف است که هنرمندی مثل شما بیاید اینجا و با کارگران ساختمان رنگ بزند. از این پیشنهادهای سخاوتمندانه او فهمیدم که مقصودش کمک به من است، به گونه ای که غرورم جریحه دار نشود. با این وجود پیشنهادش را نپذیرفتم. او که کاملا از پذیرش پیشنهادش ناامید و مایوس شده بود، ماشین را روشن نمود و به راه افتاد. به همان آهستگی و با همان نور آرام قرمز رنگ و موسیقی آرام بخش تا اینکه به ویلا رسیدیم و از هم جدا شدیم. نه تنها در آن شب، حتی تا 5-6 ماه دیگر ایشان مدام تماس می گرفت که من هنوز سر قولم هستم، اما من نیز برای آن که زیر دین او نباشم همچنان سر حرفم باقی ماندم تا اینکه همه چیز فراموش شد.